بسم الله الرحمن الرحيم. وحيث توجه عليه الإشكال في كون النفس وجودا قائما بذاته من وجهين، أحدهما أن الوجود الواجبي إنما كان واجبا لكونه غير مقارن لماهية، إذ لو كان مقارنا للماهية لكان ممكنا، وإذا كان كذا فكل وجود لا يقارن ماهية فهو واجب. فلو كانت النفوس ماهيتها القائمة بأنفسها هي عين الوجود لكانت واجبة وهو محال. وثانيما أن الوجود من حيث هو وجود لو اقتزى الوجوب لكان كل وجود واجبا بالذات أجاب عن الأمر. بحث درباره مطلبی بود که صاحب تلویحات در آخر کتاب تلویحات آورد و اون اینه که میگه من حالت مشاهدهی برام حاصل شد و نفس خود را در حال تجرد مشاهده کردم و حقیقت خودم را غیر از این مفاهیم ماهوی یافت. دیدم این مفاهیم ماهوی چیزهایی است که نسبت به نفس من غایب هستند. اونی که برای من حاضر است اون حیثیتی است که ازش تعبیر میکنم به انا. هر مفهومی دیگه بکنم این هوه هست نسبت به من، نه انا. پس من غیر از اینا هستم، پس وجود من دارای ماهیت نیست. بعد قیاس میکنه عقول و سایر مجردات را و میگه وقتی نفس دارای ماهیت نباشه، عقول و ذات واجب تبارک و تعالی به طریق اولا ماهیت نخواهد داشت. بعد دوتا اشکال خودش به خودش وارد میکنه. اگر این اشکالات وارد بشه ما جواب میدیم. دوتا اشکال را ایشون با جوابش شرح کردن، در واقع اونجا خیلی فشرده و تلگرافی ذکر کردیم. ایشون با مقدماتی هم اشکال رو پروروندند و هم جوابش را. البته حالا در بعضی عباراتش مناقشه هست که عرض میکنه. یکی این که گفتند اگر موجودی ماهیت نداشته باشه امکان نخواهد داشت، چون امکان و ماهیت با هم مساوی هست و واجب که ما میگیم واجب است به خاطر اینکه ماهیت نداره. پس اگر شما میگید نفس وجودی است بلا ماهیت، پس باید بگید واجبه. این یک اشکال. اشکال دیگری که نظیر همین هست با بیان دیگری این است که لازمه حرف شما اینه که ما بعضی وجودها رو که در نظر میگیریم میبینیم این از اون جهتی که موجود است وجوب داره. خب این معنا در سایر موجودات هم میاد، هر موجودی پس باید از اون جهتی که موجود است وجود داشته باشه. ایشون در مقام جواب از این اشکالات بر اومده و جواب اشکال اول را اونطور با تقریری که مرحوم سرون تعلیم می فرماین اینجور داده که ما قبول نداریم که هر جا ماهیت نباشد امکان نیست. بله اینا قبول داریم که ماهیت هر جا هست امکان هم هست، اما عکسش که هر جا ماهیت نباشد امکان نیست اینا قبول نداریم. و لازمه این که یک وجودی ماهیت نداشته باشد این نیست که واجب باشه. خصوصیت واجب این است که وجودی است که لااتم من هست و وجود نفس و عقول و هر وجود مخلوق دیگری طوری نیست که بگیم این وجود لااتم من هست پس واجب نیست. وجوب وجود ملازمه دارد با وجودی که لااتممن، اما اینکه هر جا ماهیتی نبود بگیم حتما اینجا واجبه این کلیت را قبول نداریم. و حاصلش این است که یه وقتی کمالی دارای تشکیک هست، مراتب تشکیکی داره، ممکنه مرتبه اعلاش خصوصیتی داشته باشه که مرتبه ادناش اون خصوصیت را نداشته باشه. و در مورد واجب و سایر مجردات مطلب به این صورتی همه از این جهتی که مجرد هستند یعنی بی ماده هستند از این جهت مشترکند، اما از لحاظ کمال و نقص وجود تفاوت داره. مرتبه واجبی اون آخرین مرتبه است که لا اتممه و مادونش مراتب زیادی فرض میشه که اینا هیچ کدومشون واجب نیستند، گویی اینکه ماهیت نداره. حالا این جواب رو بخونیم تا اشکال دفع. و حیث توجه علیه الاشکال، و چون که اشکال بر متوجه شیخ اشراق شده در این که نفس وجود قائم به ذاتهی باشد، منظور از قائم به ذاته یعنی بدون ماهیت، این اشکال از دو جهت متوجه شیخ اشراق شده. احدهما ان الوجود الواجبی انما کان واجبا لکونه غیر مقارن لماهیه، خصوصیت وجود واجب همین است که مقارن با ماهیت نیست. از لو کان مقارن للماهیه لکان ممکنن، اگر ماهیت می داشت ممکن می بود. پس هر وجود دیگری هم که مقارن با ماهیت نباشد باید واجب باشد. و ازا کان کذا فکل وجود لا یقارن و ماهیتن فهو واجب. در نتیجه نفوس هم که شما معتقدید که اینها ماهیت ندارند و همینطور سایر مجردات لازمش نه که واجب باشه. فلوکانت نفوس ماهیات و حلقا امت و به انفسه ها هی این الوجود، یعنی اگر زیادت الوجود علی الماهیه در اونها نبود، عقل تفکیک نمی کرد دو حیثیت را از اونها، و به عبارت دیگه اگه ماهیت نداشت لکانت واجبتن و هو محال. این یک اشکال. اشکال دوم ان الوجود من حیث هو وجود لو اقتضى الوجوب لکان وجود و مکان کل وجود واجبا بالذات. اینا همینطور که عرض کردم عبارت ها از مرحوم سر المتعلین است. عبارت های خود ایشون خوب مراجعه بفهمید، آخر تلویحات صفحه 115 به بعد، 115 تا صفحه 17. این دوتا اشکال را خود ایشون میگه، یکی به صورت قیل و قلنا میگه، یکی هم به صورت سوال و جواب. بله، این اشکال از این جهت هست که شما لازمش اگر بگید خب هرچه ماهیت ندارد واجب است، پس باید همه اینا واجب باشه، مجردات همه باید واجب باشه. اگر این قید را لحاظ نکنید، نگید مقارنت ماهیت دخالتی ندارد در واجب بودن، بدتر میشه، لازمش هر وجودی واجب باشه. حیث و توجهه همین که این اشکال بهش وارد شده عجابه، این واو اینجا زایید. در مقابل این دوتا اشکال جواب داده ایشون. عجاب ان الاول به ان نفس و این شارکت الواجب لذاته فی کونه وجودن محزن، هرچند نفس با واجب در این جهت شریک است که وجود محض است، ولی اینجور نیست که با واجب هیچ فرقی نداشته باشه، لیکن تفاوت حاصل بین اما من جهت الکمال و نقص و هوا تفاوتون عظیمون جده، فکر نکنید یه تفاوت کمیست. فإن الوجود الواجبی لا یتصور ما هو اعلا من فی التمام و الکمال لأنه غیر متناهی شده فی قوت الوجود، واجب از لحاظ قوت و شدت وجود نامتناهی است، اما هر مخلوق دیگری از لحاظ قوت وجود متناهی است، بین متناهی و نامتناهی فاصله بسیاره. و وجود نفس ناقصون از هو معلول له بعد وسائط کثیره، و مرتبت الا فی الکمال فوق مرتبت المعلول، اگر یک کمالی در معلول باشه باید علت مرتبه عالی ترش داشته باشه. کما ان نور الشمس اشد من نور الشعاعی الذی هو معلوله، و هذا تمثیل لمطلق کون المعلول انقص من العله. این را که میگیم شعاع خورشید با خورشید مقایسه میکنیم، میگیم این از افس، این به عنوان تمثیله، والا مرتبه علتی داریم که اصلا با اینا قابل مقایسه نیست، بالاتر بودنش از معلول. والا فتفاوت بین کمال الباری و کمال نفس لا یقاس الی هذا، خیلی بالاتر از تفاوتی است که بین شعاع خورشید و خورشید است، چون بالاخره خورشید باز متناهی است، با یک متناهی مقایسه میشه. اما وقتی ذات واجب نامتناهی باشه لحاظ شدت، با چیزی که هر قد کمال هم داشته باشه هیچ نسبتی نخواهد داشت. بعد خود ایشون نکته دیگری را اضافه میکنند، البته در کلام صاحب تلبیات هم اشاره هست در همین جا. و قد حقق ربه الله رمسه فی سالف القول ان تفاوت الکمال و النقص لا یفتقر الى ممیز فصلی. این مطلب رو ایشون ثابت کرده قبلا که اگر اختلاف دو چیز به نقص و کمال بود، معناش این نیست که ما به اشتراک و ما به تفاوت ذاتی دارن، یعنی حتما باید یک جنس مشترک داشته باشند و اون مقدار مشترکی که بین کامل و ناقص هست و یک فصل ممیزی داشته باشند، یک فصلی که جزء ذات باشه تا بشه ذات مرکب. نه، اینجور نیست. ممکنه کامل و ناقص هر دو بسیط باشند و یکی کامل باشه یکی ناقص، کمال و نقصش به بساطتشون لطمه نمیزن. قد حقق ربه الله رمسه فی سالف القول، در مطالب گذشتهشون اینو ثابت کرده بوده که تفاوت کمال و نقص لا یفتقر الى ممیز فصلی، تفاوت‌های دیگه احتیاج داره. مثلا اگر انسان و فرس با هم اختلاف دارند، در یک جنس مشترکی دارند که حیوان است ولی یکی ساحل و یکی ناطق، اینجا فصل ممیز میخواد و لازمه این فصل ممیز این است که ماهیتش مرکب باشه از یک جنس و یک فصل. ولی اگر اختلاف به کمال و نقص بود اینجور نیست. مثلا فرض کنید نور شدید و نور ضعیف، حرارت ضعیف و حرارت قوی، این لازمش این نیست که حتما دو نوع باشن و اختلافشون به فصل ممیز، احتیاج به فصل ممیزش. ایشون این مطلب را قبلا اثبات کرده بودی. افتقاه احتیاج به ممیز فصلی ندارد تا اینکه لازمش ترکب الواجب لذاته باشد، یعنی واجب الوجود لذات لازمش این باشه که در ذاتش ترکیب از جنس و فصل باشه. و امکان نفوذ و نقص وجودها و کذا امکان غیرها من المعلولات و مراتب النقص متفاوتتون تفاوتا لا تکاد و تنحصر. ظاهرا اتفاقا اینجا باید لا یکاد و ینحصر باشه. جای دیگه زمینهای مؤنث و مذکر می آوردن، اینجا که مذکر باید باشه هر دوش مؤنث، چون این صفت تفاوته نه صفت مراتب. تفاوتا لا یکاد و ینحصر، مگر اینکه بگیم لا تکاد و صفتی برای مراتب، خبر بعد از خبر برای تکاد و تفاوت فقط همین مفهوم مطلق تأکیدی است که خلاف ظاهر. به هر حال اما الوجود الواجبی فوجوبه هو کمال وجود الذی لا اتم من، نه تنها وجود واجب وجوبی است که لا اتم من، یعنی وجودی است که مساوی هم نداره. ولا یجوز ان یساویه وجود آخر، استحالت وجود واجب این. فاین قیل، مشا این معتقدند که در ماهیت واحد کمال و ضعف نمیشه تصور کرد، مخصوصا اگر جوهر باشه. اگر ما یک ماهیت جوهری داشته باشیم نمیتونه دو تا فرد داشته باشه که یکیش در جوهریت کامل تر از دیگری باشه، در اون نوعیت کامل تر از دیگری باشه. اینا قبول مشایین مسلمشونه که چنین چیزی نمیشه. اینا به صورت اشکال ذکر کرده که اگه شما بگید که اشیایی که قائم به نفس هستن یعنی جوهر هستن، لا یجوز ان یکون بعضها اشد من بعض، از لا اشد ولا از اف فی ما یقوم به نفسه. اشاره به این است که در بعض اعراض قبول دارند شدت و ضعف را، و اون در کیفیات، در کیفیات شدت و ضعف قبول دارن، تشکیک در اینا را قبول دارن، ولی در جوهر به هیچ وجه مشایخ قبول ندارن که جوهری از جوهر دیگری اشد باشه. اگه این اشکار را بکنید از طرف مشایخ گفته بشه، قلنا دعوای بیدلیلی است، کی گفته که نمیشه جوهری اقوا از جوهر دیگری باشه. ان دعواکم تحکم محض لیس لکم علیکم حجت، مگر اینکه بگید با عرف مناسب نیست و با لغت مناسب نیست، اینا هم که دلیل فلسفی نیست. لیس لکم علیه حجتون الا عدم و اطلاق اهل لسان و هو ما لا عبرت بهی فی تحقیق الحقایق. اونجایی که در باب اثبات حقایق هست جایی برای تمسک به لغت و عرف نیست. این اشکال اول. اما اشکال دوم این که اگر بگید ماهیت نداشتن ملاک واجب وجود نیست، ملاک واجبیت نیست و هر وجودی واجب الوجود از اون جهتی که موجود است واجب است، پس لازمش اینه که هر موجودی واجب باشه. این را دو تا جواب دادند، یک جواب به صورت منع و یکی به صورت معارضه. اینا از انحاء مناظره هست. دو نفر که با هم بحث میکنند، کسی که اول دلیل اقامه میکنه، اگر بدیهی نباشه مقدماتش، طرف منع میکنه، میگه این مقدمه‌ای که شما در استدلال آوردید ما قبول نداریم، دلیلی نداره، چون هیچ برهانی برش اقامه نکردید، ما اینو نمیپذیریم. اینو میگن منع. حالا منع گاهی با سند هست، گاهی منع بدون سند هست. گاهی وقتی منع میکنن میگن لا نسلم، دلیلش هم میگن چیه، گاهی نه همین مطالبه تو دلیل میکنن، میگن ممنوع، چون در استدلال برهانی بر اون مقدمه اقامه نشد. یه نوع دیگه معارضه هست، یعنی یک دلیلی میارن در مقابل دلیل او، یعنی یه استدلال دیگه اقامه میکنن که لازمه صحت این استدلال ابطال اون استدلال طرف هست. ایشون در همین یک سطری که در تلویحات آورده به هر دو نوع استدلال اشاره کرده، یکی به صورت من و یکی به صورت معارضه. عجاب ان الثانی، از اشکال دوم، به طریقه این المن و المعارضه. اما الاول فهو ان لا نسلم، من همیشه با این جمله شروع میشه که لا نسلم. منتها این عبارتی را که ایشون آوردن در توضیح این دلیل من، این با این دلیل اشکال دوم خیلی مناسب نیست، مناسب با اشکال اوله. در کلام صاحب تلویحات هم اشاره‌ای به این مطلب نیست، ایشون برای تو ذهن مبارکشون این مطلب بوده، اینجا ذکر فرمودن، ولی این دخالتی در اشکال دوم نداره. لا نسلم انه کان واجبا لذاته به مجرد عدم مقارنته لماهیه. تو اشکال دوم صحبتی از مقارنت ماهیت نبود، البته چون در مقابل اون اشکال هست میشه این را اقهام کرد، اما محور این اشکال دوم این نبود. حالا ایشون چون عرض کردن برای تقریبش اینه که بگیم اگر بخوایم بگیم ملاک واجبیت همون وجود است، باید بگیم پس نه مقارنت ماهیت. پس اول باید اینو نفی کنیم که مقارنت ماهیت ملاک وجوب نیست، تا اینکه بگیم پس وجود تنهاش ملاک وجوب است. بله، فهو ان لا نسلم انه کان واجبا لذاته به مجرد عدم مقارنته لماهیه، ملاک وجوبی نیست که مقارن ماهیت نباشه، بل وجوبه لانه وجود لا اتم من، بلکه به خاطر این است که وجودش وجودی است که لا اتم من، از این جهت واجب است. پس هر چیزی که ماهیت ندارد لازمش نیست که واجب باشه، هر چیزی که ماهیت ندارد و لا اتم من هم هست اون وقت واجب. بله، من لوازم کونه لا اتم من ان لا یکون مقارنا لماهیت. بله، یکی از لوازمش، منتها این لازمه اعم است، لازمی نیست که منحصر باشد به واجب، مثل اینکه مثلا از لوازم انسان ماشی بودن هست، اما ماشی بودن عرض عام است، اختصاص به انسان نداره، در حیوانات هم است. من لوازم کونه لا اتم من ان لا یکون مقارنا لماهیت، فلولا تفاوت فی ما یقوم به نفسه به تمامیت و نقص، اگر اون موجوداتی که قائم به نفس هستن، اینجا قائم به نفس یعنی بدون ماهیت، اگر موجوداتی که قائم به نفسند یعنی ماهیت ندارند، یعنی وجودشون قائم به ماهیت نیست، اگر اینها تفاوت به نقص، تمامیت و نقص هم نداشتند، اشکال شما وارد بود، برای اینکه هر موجودی که ماهیت داشت هیچ فرق دیگه با سایر موجودات نداشت الا اینکه اونا ماهیت دارن این ندارد، پس بین وجود واجب و عقول و نفوس هیچ فرقی نمیموند. ولی اینجور نیست، اینا همشون ماهیت در این جهتی که ماهیت ندارند شریکن، ولی از نارز تمامیت و نقص با هم تفاوت دارن. اگر این تفاوت نبود سؤال شما متوجه بود، فلولا تفاوت و فیما یقوم به نفسه، موجوداتی که قائم به نفسند یعنی ماهیت ندارند اگر تفاوت به تمامیت و نقص نمی داشتند لکان هذا السؤال متوجها لکنه اندفع، ولی چون که ما تمامیت و نقص را داریم این سؤال مندفع است. عبارت تلویحات همینه که در مقابل سؤال میگه اندفع به تام و ناقص. اون سؤالی که شما میکنید پس چه فرق است بین موجودات، بین واجب و سایر موجودات، جوابش این است که فرقشون به تمام و نقص است، نه به این که ماهیت دارند و ندارند. نه، حال این جوابی است که ما باید بدیم، یعنی چیزی است که صدر المتعلین یا سایر کسانی که این نظر را قبول ندارن باید بدن. حالا فرصتی شد عرض می‌کنم. باز این دنباله کلام صاحب تلویحاته و انما یقع و هازا موقعه فی المتواتی، یعنی این مطلبی که شما گفتید وقتی جا میفته که ما مفهومی که مورد بحث ما متواتی باشید، یعنی اگر وجودی که در واجب هست وجود بدون ماهیت اگر یکسان بود در همه موجودات این اشکال لازم می اومد، ولی چون میگیم مشکک هست وجود واجب و عقول و نفوس یکسان نیست تفاوت دارن، اینه که این اشکال هم وارد نمیشه. مفهوم وجود را چرا؟ اونا میدونن اشکالی را که مستشکل میکنه این فرقی در این جهت نمیذاره. میگه در واجب ما دو چیز داریم، یکی وجود داریم، یکی هم اینکه این وجودش یک صفت سلبی دارد بلا ماهیت است. حالا ملاک واجبیتش میگه چیه؟ یعنی حق این دوتا اشکال این بود که به این صورت طرح بشه. ما واجب که میگیم وجودی است بلا ماهیت، اگر ملاک واجبیتش این بلا ماهیت بودنه پس باید نفوس و عقول ماهیت نداشته باشند و این خاصیت واجب باشه. اگر این صفت سلبی خصوصیتی ندارد پس از هر وجودی باید واجب باشد، چون چیز دیگه که در واجب نیست، یک وجود است و یک صفت سلبی. این تقریب اشکال دو بخش میشه به این صورت قابل تبیین. خب این منعش که بالاخره ما قبول نداریم، حرف شما یه ادعایی میکنید که پس هرچه اگر ملاک وجود باشد باید همه واجب باشن. نه، اگر وجود باشد یه شرط دیگه هم داره، فرق داره وجود واجب با سایر موجودات. شما میگید هیچ فرق دیگری نیست، ما در ذات واجب وجود میبینیم و بیماهیت بودن، میگیم نه یه فرق دیگه هم هست، وجودی میبینیم که لا اتممه و ماهیت هم نداره. این ماهیت نداشتنش با سایر مجردات هم شریکه، اما لا اتممنش هیچ شریک نداره، پس اون ملاک واجبیتش. و اما ثانی، راه دومی که ایشون احتجاج میکنن معارضه هست، یعنی دلیلی میارن که خصم را ملزم کنند و استدلال او را به صورت دلیل دیگری رد بکنند. میگن این حرفی که شما میزنید ما نظیرش را بر خود مشائین میتونیم و اشکال رو وارد کنیم. بگیم شما که قبول دارید که واجب ماهیت ندارد و وجودش مجرد است، میگیم آیا هر وجود وجود به ما انه اقتضای تجرد دارد یا ندارد؟ اگر بگید اقتضای وجود اقتضای تجرد دارد پس هیچ موجودی غیر از واجب نباید وجود داشته باشه، چون هر جا وجود باشد باید مجرد باشه. اگر بگید وجود اقتضای لا تجرد دارد پس واجب نباید وجود داشته باشه. اگر بگید وجود نه اقتضای تجرد دارد نه اقتضای لا تجرد، خب پس چطور شد که واجب وجودش مجرد شد؟ یه علتی از خارج از وجود میخواد، پس باید دو جهت داشته باشه، یعنی ترکیب در ذات لازم بیاد، یا بگید معلول باید باشه، یه علتی آمده که وجود واجب را مجرد کرده است. این نظیر اون حرفی است که شما گفتید اگر ماهیت نباشد هیچ چیز دیگری نیست پس همه وجودها باید واجب باشه. ما به این صورت بر خود شما روی مبانی خودتون نقض میکنیم. و اما ثانی، یعنی معارضه با خصم به اینکه استدلالی بشه که حرف اونا رو نقض بکنه. فبأن نقول، این تعبیرات همه مال صدر المتعلین است، یه نصف سطری ایشون داره. فبأن نقول یا یک سطر حالا من دیگه اندازه گیریش نکردم. فبأن نقول لمن اعترف و هو جمهور المشائین به تجرد الوجودن الماهیه فی الواجب تعالی، ما در مقابل مشائین که اونها قبول دارن که وجود واجب بیماهیت است. این اشاره به قول متکلمین و امثال فخر رازی است که میگن ذات واجب هم ماهیت دارد، ماهیت مجهول تلکن. اونا میگن وجود زائل است بر ماهیت حتی در واجب. این در مقابل اوناست که فعلا ما رو با اونا کاری نداریم. فعلا شمایی که در مقابل ما هستید، شما قبول دارید که وجود واجب ماهیت نداره. و مقارنتی لها فی الممکن، و قبول دارید که وجود در ممکنات مقارن با ماهیت است. به شماها میگیم، معارضه از اینجا شروع میشه. ان مفهوم الوجود من حیث و وجودون ان اقتضت تجرد عن الماهیه فیجب ان یکون کل وجود مجرد. از دوال خارج نیست، یا میگید وجود به ما انه وجودون اقتضای تجرد از ماهیت را دارد، پس باید هر وجودی همجور باشه. و هوه به خلاف ما از امتوفل ممکنات، خود شما در ممکنات این حرف را نمیزنید. این اقتضل لا تجرد فالوجود الواجبی یجب ان لا یتجرد عنها. اگر وجود به معنی وجودون اقتضای لا تجرد را دارد، پس واجبم نباید بیماهیت باشد، با اینکه خود شما قبول دارید که وجود واجب بیماهیت است. به خلاف هوه به خلاف ما اعترفتون به میمونه یک شق دیگه، و اون اینه که بگید لا اقتضا است وجود نسبت به تجرد و لا تجرد. وقتی لا اقتضا شد، پس چه مجرد باشد و چه لا مجرد، هر دوش احتیاج به علت داره. چطور ماهیت وقتی لا اقتضا است نسبت به وجود عدم، هم وجودش احتیاج به علت دارد هم عدمش احتیاج به علت دارد. وقتی وجود هم نسبت به تجرد و لا تجرد لا اقتضا بود، پس اگر هر جا مجرد است علت دارد، هر جا لا مجرد است باز هم علت دارد. پس وجود واجب که شما قبول دارید مجرد است، باید لعلتن مجرد شده باشد، پس میشه واجب میشه معلول. فالوجود الواجبی یجب ان لایت. بله. و ان لم یقتضی شیئا منهما، اگر وجود خود به خود نه اقتضای تجرد دارد و نه اقتضای لا تجرد، وجب ان یکون تجرد و وجود الواجب لعلتن فیفتقر الی غیری، چنین موجودی که احتیاج به غیر دارد میشه معلول، فلا یکون واجبا هذا خلف. خب اگر میگید این اشکال وارد نیست، اگر شما میگید این اشکال به شما مشائین وارد نیست، اون اشکالم که به ما وارد کردید این همینه، اونم وارد نباید بشه، چون یک سیاق این دو تا اشکال. هر جوابی که شما اینجا میدید ما هم اونجا میدیم، و جوابش همین است که جوابی که ما میدیم این است که چون تشکیک هست، مرتبه شدیدش خصوصیتی دارد که مرتبه ضعیف نداره. فان لم یلزم هذا الایراد ها هنا لم یلزم ایرادکم هناکه، اگر این ایراد در مورد واجب که این ایرادی که ما کردیم وارد نیست، اون ایرادی هم که شما بر ما کردید اونم وارد نیست. و این کان مدفوع ان هناکه، حالا راه عدم ورودش چیه که میگید این اشکال وارد نیست، دفعش به چیه؟ به این است که مفهوم مشترک متواتی نیست بلکه مشکک است. این همون چیزیه که ما اشکال را دفع کردیم و گفتیم چون وجود در واجب مرتبه خاصی را دارد، این مرتبه حکم خاصی هم را داره و اون واجب الوجود بودن است. حالا صدر متعلقین یک مباحثه‌ای با شیخ اشراق دارن در همین مطلب اخیر که شما گفتین اشکال اگر به ما وارد است اون اشکال هم بر شما وارده، ایشون میخوان بگن اونا رو مبنای خودشون یه جوابی میتونن بدن، شما اشکالتون طبق مبانی اونها بر خودشون وارد نیست، اگه اشکالی باشد در مبنای اوناست، پس باید شما اشکال رو ببرید سر اصل مبنا. با اون اینه که آیا تشکیک در ماهیت میشه یا نمیشه. اونا روی مبانی خودشون که مقایلن در جواهر تشکیک نیست، اونا جواب میدن که نه ما این تشکیک رو در اونجا قبول نداریم. قبل از اینکه به این بحث بپردازیم، شما میترسم یادم بره، راجع به اصل مطلبی که ایشون میگن که من وقتی حالت تجرد برام حاصل شد و روح خودم رو مشاهده کردم، دیدم این مفاهیمی که به عنوان تعریف نفس ذکر میشه اینا هیچ کدوم در ذات من نیست و اینا جنبه غائب دارد، اینا هوه هستن نه انا، این یک خلطی برای ایشون واقع شده که متاسفانه مرحوم سرم تلین هم اینجا در سند جواب این بر نیومدن، به توضیح ندادن مطلب. البته از اونجا که بناشون بر اینجا بر خلاصه‌گیری مطالب گذشته هست، خب توقعی نیست که هرچی گفته میشه اینجا مناقشه کنند، ولی خب این مطلبی است که جای دیگه هم درست بررسی نشد. با اون اینه که اصلا ماهیت جایگاهش در علم حصولیه، اصلا در علم حضوری صحبت از ماهیت نیست و صحبت از جنس و فصل و این حرفا نیست، مفاهیم اصلا جاش در علم حضوری نیست. این که شما گفتید ما وجود خود نفس رو من مشاهده کردم دیدیم خبری از مفاهیم ماهوی درش نیست، هر وجود دیگری را هم اگه شما مشاهده می کردید هم اینطور بود، وجود به معنی و وجودان جنس و فصل نداره، هر وجودی بسیط، اونجا نه جنسی برش درش یافت میشه نه فصل. اگر هر وجودی را شما خود حق وجود را مشاهده کنین با علم حضوری، تا اونجا جنس و فصلی پیدا نمی کنین. ما برهان اقامه کردیم که وجود همه جا بسیطه، هم مفهوم وجود بسیطه و هم وجودهای خاص عینی بسیط هسته. پس این تعجبی نیست که شما وقتی وجود خودتون را مشاهده کردید که همون انا هست، خبری از جنس و فصل نیافتید، خبری از هیچ ماهیتی نیست، درست؟ و این احساس به نفس نداره. شما علم حضوری به هر وجودی پیدا کنید در اونجا هیچ خبری از ماهیت نخواهد، مثلا ماهیت از فقط در علم حضوری یافت میشه. و اگر نظرتون باشه در تعلیقه ما دلیل اصلی که برای اعتباری بودن ماهیت ذکر کردیم همینه، اصلا در علم حضوری کسی که حقیقتی را بیابد اونجا هیچ اثری از ماهیت نمییابد. ماهیت اعتباریست در ظرف ذهن و در ظرف علم حصولی. اگر با ماهیت عینیت می داشت، ما وقتی حقیقت شیء را مشاهده می کردیم در اونجا ماهیت را می یافتیم. بله، این که می گید من نفس را مشاهده کردم مفاهیم نبود، درسته. اما سوال اینه که آیا اون حضور اون چرا شما یافتید قابل این بود که عقل این مفاهیم را ازش انتظار کند یا نه؟ ماهیات مفاهیمی است که عقل از این وجود خاصی انتظار کند. فرقی که حکما بین موجودات قائل هستند، بین موجودات، بین وجود واجب و ممکنات اینه که اگر موجودی بتواند ذات واجب را هم بیابد، اونجا نمیتواند مفهوم ماهوی انتظار کند، برای اینکه مفاهیم ماهوی از حدود وجود انتظار میشه و اون وجودی است نامحدود. و این دلیل در غیر واجب نمیاد، غیر واجب همه وجودهاشون محدود، حالا اگر از نظر زمان نامحدود باشند یا از نظر ابعاد مکانی نامحدود فرض بشند، ولی از لحاظ شدت وجود همه وجودات محدود هستند، چون حد وجودی دارند پس ماهیت ازشون انتظار میشه. اگر ماهیت شما اینجور تعریف کنیم که مفهومی است که عقل از حدود وجود انتظار میکند، هر موجودی که حد دارد سایر ماهیت خواهد بود، ولو اعلا مراتب وجود مادون وجود واجب را دارا باشه. و سایر ادله‌ای که آورده شده که امکان و ماهیت با هم مسابقند، این طرفه نیست. حالا اگه اون دلیل ها تام باشه، حالا بحث در مناقشهش نیست، همونطور که کلو ماهیت ممکنه، کلو زو امکانن هم زو ماهیه هست، حالا کل ممکنه هم زو ماهیه هست. اینطور نیست که یک طرفی باشه، ایشون بگن اینا قبول داریم که هر چیزی ماهیت دارد ممکن است، اما قبول نداریم که هر ممکنی زو ماهیت باشه، نه، اون دوتا تلازم داره. به هر حال جواب اصلی از شیخ اشراق همینه که صرف این که شما در علم حضوری نیافتید این معناش نیست که ماهیت ندارد، کسی توقع نداره ماهیت رو در علم حضوری بیابید. ماهیت مفاهیمی است عقلی که در ظرف ذهن تحقق انعکاس پیدا میکنه و جاش علم حصولیه و نیافتنش در علم حضوری دلیل اون نیست. اگه ما بخوایم ببینیم چیزی ماهیت داره یا نداره، باید ببینیم که آیا عقل میتواند برای این موجود مفهومی را، مفهوم ذاتی را تصور کند که به منزله جنس و فستش باشه، یا به معنی حاکم حکایت از تمام ذاتش کنه، فرض کنیم نوع بسیط. منطقیین محال ندونستند یا حکما محال ندونستند که نوع بسیطی ما داشته باشیم که مرکب از جنس و فست هم نباشه. نوع بسیط باشد، اما اون مفهومی را که عقل درک میکنه کاملا منطبق باشد بر اون وجود، یعنی حدش، درست حد اون را مشخص کنه، قالب اون وجود را نمایش بده. اگر چنین چیزی بود مفهوم ماهوی است و این در هر موجود ممکنی قابل فرض است. حالا ما ماهیت چیزی را درک کنیم یا نکنیم اون مسئله دیگری است، یا مفاهیمی که ما اینا به جای ماهیت به کار میبریم واقعا اینا ماهیت باشند یا نباشند، حد باشند یا نباشند، اون مناقشه در صغراست. اما در این که اگر موجودی حد دارد، عقل میتواند یک مفهومی به عنوان نمایانگر ذات این شی اون مفهومی را فرض کند براش، همیشه ماهیت. بله لازمه این بحث در نفس عیناً همون بحثی که در ماهیت تشکیک هست یا نیست. اگر برای ما اینا مشکل این بود که نفس، این دلیل دوم بود، البته شیخ اشراق اون دلیل رو نیاورده بود. یادتون باشه عرض کردم که برای اینکه نفس تو ماهیت نداره دو جور استدلال کرده. استدلال شیخ اشراق همین بود که من نفس رو مشاهده کردم، دیدم خبری از مفاهیم ماهوی درش نیست. استدلال دیگه این است که مرحوم سبزواری اشاره کردن تو پاورقی، این بود که نفس حد مشخصی نداره، یک مرتبه ضعیفه از وجود را داره که هم مرز ماده است، اون اولین مرتبه نفس است که در جنین پیدا میشه، یا آخرین مرتبه هم داره که میرسه به عالی ترین مراتب موجود ممکن، مثل نفس نبی سلام الله علیه. اینا همش نفس، این چطور قابل مقایسه است که یه مفهوم مشخصی بر همه اینها شامل باشه؟ جوابش اینه که وجود تشکیکی است. بالاخره از اینجا تا اونجا اسمش ماهیت نفس. خصوصیت این وجود اینه که تعلق به ماده داره. اگر موجودی بود که مجرد بود و قابل تعلق به ماده بود، این اسمش نفس. حالا ضعیف باشه یا قوی، مثل نور، نور یک درجه نور است، نور یک میلیون درجه هم نور است. صرف اختلاف در درجات نور باعث نمیشه که چند تا ماهیت بشه. البته مشایخ اینو قبول نمی‌کنند، حداقل بعضیشون اینو نمیپذیرند، ولی این یک واقعیتی است که ما میتونه ماهیت درش تشکیک باشه. البته معنای این که تشکیک هست، تشکیک عامی است. حالا یه بحث دیگری است که این تشکیک اصلش در وجود است و اینکه به ماهیت نسبت داده میشه بلعرضه، ولی به هر حال مانع از این نمیشه که وجود ذو مراتبی ماهیت واحد داشته باشه، ضرری نمیزنه. آخرش اینه که مثل قول سرور متعالین شما بگید نفس مفهوم جنسی است. ایشون قائل است به این که نفس از این عالم که منتقل میشه انواع مختلف میشه، چون مراتب مختلفی پیدا میکنه. در این عالم هنوز نفس مثلا نوع واحده، اما در اصل کمالاتی که کسب میکنه، نفس مجرد مفارقه بدن شد، واسطه اختلاف مراتبی که در وجود داره انواع مختلف میشه. ملکاتی که کسب میکنه و اینا باعث میشه یه نوعیت جدیدی بده، وقت نفس میشه جنس و هر کدوم از این ملکات اخلاقی و اینا رو که کسب میکنه اینا میشه یک نوعی از انواعش. خب آخرش میگن همین اینجا هم که هست همینطوره، نفس این ماهیت جنسی است، اون مرتبه ضعیفش یک نوع است از نفس، نفس نبی هم یک نوع است از نفس، این نهایتش دیگه. ولی این به هر حال باعث نمیشه از اینکه ماهیت نباشه. خب حالا بریم سراغ مناقشه سرور متعالی. ایشون میگن که شما دوتا را با هم مقایسه کردید، گفتید هر جوابی که شما به اون دلیل ما میدید ما هم میدیم. جوابش این است که مشائین قائلند به این که وجود یک مفهوم بسیطی است و جنس و فصل نداره. اونا نمیگن که وجود دارای جنس و فصل است و قبول دارن که وجود امر تشکیکی است در این حالی که بسیط، اما در ماهیات اینا قبول نمی کنن. در مورد نفس عقول اینا نمیگن که ما هر یک ماهیت است و دارای مراتب است. از ویژگی های نظریه شیخ اشراق اینه که میگه عقول دهگانه، به فرض اینکه مثلا ثابت بشه عقول دهگانه یا حتی عقول ارضی هم که دیگه اونا شماره معینی نداره، همه اینا یک ماهیتن، اختلافشون اختلاف تشکیکی است. نفوس هم همه یک ماهیتن، البته یک ماهیت که اونجا میگه به معنی ما به شیء و هو، نه به معنی اون ماهیتی که اینجا نفی میکنه. یعنی همه یک حدی از وجود، یک سنخ از وجود را دارند، یکی ماهیت عقلی است، وجود عقلانی است، یکی وجود نفسانی است، اختلاف نوعی بینشون نیست، اختلافشون اختلاف تشکیلی است. ایشون میفرمایند این مبنای شماست که در نفوس و عقول و اینها میگید همه سنخ واحد هستند و اختلافشون تشکیلی است. روی مبنای مشاهین این اختلافات اختلاف تشکیلی نیست، اختلاف نوعی است. پس باید اول اون مسئله را مطرح کنید و اونا سر اون مبنا بحث بکنید که آیا این اختلاف در آثار دلیل این میشه که اختلاف در نوع دارن یا اینکه نه میشه اینها نوع واحد باشند و اختلافشون تشکیکی باشه. الفرق بین الموضعین واضحون، فإن الوجود المشترک عندهم ليس طبيعه نوعيه ولا جنس، لأن الماهية وكذا جزءها لا يمكن أن يقع عندهم على أشياء مختلفة بالتشكيك. اونا در ماهیت تشکیک را قبول ندارند. البته در ماهیات عرضی و در کیفیت را به خصوص بعضیشون قبول کردن. بل انما يكون الواقع بالتشكيك عرضا خارجيا لازما. میگن این تشکیکاتی که واقع میشه در یک امر خارج از ذاتی است، نسبت به ذات شی این تشکیک نیست، مخصوصا در جوهر. این مورد اتفاقشون هست که جوهر قابل تشکیک نیست. وجود را بله، منطقه خارج از ماهیت وجود که جز ماهیت نیست، جز ذات نیست. مفهوم وجود امر عرضی خارج از ذات. بله، این مفهوم عرضی تشکیکی است، مال این که ملزوماتش اختلاف دارند. از چه جهت اختلاف دارند؟ از لحاظ ماهیت. ماهیات مختلف حقیقی هستند که یک لازم دارند. اون لازم مفهوم واحدی است اما تشکیکی است. چرا تشکیکی است؟ به خاطر اینکه اینا حقیقت اینا با هم اختلاف دارند. این مبنای مشاینه. اما مبنای شیخ اشراق این نیست. عند الشیخ یعنی شیخ اشراق حقیقتون واحدتون بسیطتون نوعیه، یک حقیقت نوعی است. اما این نوعی که عرض کردم معناش این نیست که ماهیت ازشون وجود را بالاخره کسی نگفته ماهیت نوعی اینجاست، یعنی سنخ واحد است. چون اینجور است، این اختلاف مبنا را شما دارید، شما میگید وجود یک سنخ واحد است و ذو مراتب، اما اونا میگن که وجود به عنوان یک عرضی لازم تشکیکی است، اما خود وجودها متباین به ذات هستند و بینشون تشکیک نیست. فلهم ان یدفع السؤال عن انفسهم به وجه آخر غیر جهت تشکیک. اونا میتونن جواب بدن که این اختلاف تشکیکی شما میگید این به خاطر این است که اختلاف ماهیت دارن اینا با هم دیگه، متباین به ذات هستند و هر کدام ماهیت مستقلی دارن. پس اصل اختلاف برمیگرده به اختلاف در ماهیت. مفهوم وجود که مفهوم تشکیکی است، اما وجود که مفهوم از معقولات ثانیه است، این حکایت میکنه از چی؟ حکایت میکنه از ماهیاتی که در خارج تحقق دارند. این ماهیاتی که در خارج تحقق دارند آیا از نظر ماهیت با هم تفاوت دارند یا ندارند؟ وجودهای خاص به اصطلاح، وجودهای خاص با هم اختلاف دارند، میگن مختلفت الحقیقه هستند. مختلفت الحقیقه هستن یعنی چی؟ یعنی ماهیات مختلف ازش انتزاع میشه. پس اینا وجودهایی هستند که ماهیات متباین ازشون انتزاع میشن. اون وجودی که تشکیکی است که این وجودهای خاص نیست، این وجودهای خاص با هم تباین دارن. تشکیک فقط در مفهوم وجود است که مفهوم یک مفهوم عرضی است. فلهم ان یدفعوا السؤال، اونا میتونن سوالی را که شما کردید و نقضی را که وارد کردید دفع کنند به این صورت که ان الوجود المشترک عرضون لازم للوجودات الخاصه لیس ماهیتا ولا جزءا لشیء منها. وجود جزء ماهیتی نیست، عین هیچ ماهیتی هم نیست. و اتحاد اللازم لا یوجب اتحاد الملزومات فی الحقیقه. اگر گفتیم یک لازم هست، معناش این نیست که ملزومش هم باید یکی باشد، ممکنه ملزومات متعدد لازم واحد داشته باشه. به عنوان تشبیه، کما ان النور معنا واحد مشترک واقع علی الانوار لا بالتساوی، نورهای بسیار متفاوتی را مفهوم نور برای صدق میکنه. ولی این لازمش این نیست که ملزومات این مفهوم، اون چیزهایی که در مقابل این نور قرار میگیره، اینا همه از لحاظ خصوصیات و آثار با هم متحد باشن. مع ان نور الشمس یقتضی ابصار الاعشاء، آدم شبکور وقتی نور خورشید میتابه چشمش میبینه، ولی سایر انوار اینطور نیست. آدم شبکور چراغ کنم که شب روشن بشه نمیبینه. پس این نور شمس با نورهای دیگه فرق میکنه از لحاظ حقیقت. اون حقیقتش طوریست که موجب این میشه که آدم شبکور ببینه، ولی انوار دیگه اینجور نیستن. فیکون مخالفن لحاف الحقیقه، نور شمس با سایر انوار مخالف خواهد بود در اصل حقیقت. یا حرارت، مشترک است بین همه حرارت ها، اما هر حرارت یه خصوصیتی داره. بعضی حرارت ها هست که باعث میشه که زندگی باقی بماند، بعضی حرارت ها هست که زندگی رو میسوزاند. پس آثار مختلف داره، اینا دو نوع حقیقت، حقیقتشون دو جوره، ولی مفهوم حرارت به عنوان یک عرض لازم بر همه اینا صدق میکنه. و ذالک الاختلاف ملزومات نور و الحراره المتخالفت شدتا و ضعفا المتباینت نوعا اندهم، که همین ملزومات از نظر نوعیت اندل مشائین اختلاف دارند با هم. و این اشترک فی مفهوم واحد عرضی، مفهوم وجودی که بر همه اینا هم میشه یک مفهوم عرضی است، بر اینها مشترک بین همه، ولی حقیقت اینها با هم دیگه اختلاف دارند. بله، ولی جا میگن متخالفت الحقایق است که تباین کسرت را تباین حقیقی خواهند داشت. خب پس مشاهین این حرف ها میتونند بزنند که ما قبول نداریم که یک حقیقت واحد ذو مراتب باشد. اون جایی که ذو مراتب هست حقایق متباینه هستند. اشکال شما بهشون وارد نیست. اگه شما بخواید اشکالی بکنید باید در اصل مبنا باشون بحث کنید. نه، الکلام و فی اصل قاعدته، فی ان الواقع علی اشیاء بالتشکیک انما یکون عرضیان. قاعده اونا اینه که چیز مفهومی که به تشکیک حمله بر اشیاء مختلف باشد عرضی است. این اشکال بر این قاعده واردون. الکلامو در این قاعده واردون. واردون خبر الکلام است. کما ذکر او فی کتبی، که خود شیخ اشراق در کتابهاش این درباره این قاعده بحث کرده و گفته این قاعده بی دلیلی است، ما قبول نداریم. خب ایشون اون وقت تأیید میکنن این اشکال شیخ اشراق را بر مبنای مشایی و اشاره میکنن به اینکه خود ما هم قائل هستیم به اینکه چون مفهوم وجود مفهوم واحدی است و از امور مختلف انتزاع میشه، باید بین اینها جهت مشترکی در خود حقیقت عینی باشد، والا نمیشه مفهوم واحد بما انه واحد از امور کثیره بما انها کثیره انتزاع بشود. بر ماهیات عرضی است، بر وجودات خاص چطور؟ منظور از عرضی، اگر منظور این است که یعنی یک عرضی است خارج از ذاتشه، یعنی ذاتی باید براش فرض بشه و این خارج باشه، به این معنا حمل مفهوم وجود بر وجودهای خاص عرضی نیست، برای اینکه وجود که ماهیت نداره. تا مفهوم وجود بگیم خارج از ذاتشه یا داخل بر ذاتش. و به یک معنا میشه گفت ذاتی است، برای اینکه از ذات به ذات وجود این مفهوم انتزاع میشه. برای اینکه این مسئله حل بشه ما باید اون باز مسئله را حل کنیم که این تعریف حمل اولی و حمل ذاتی و حمل شایع فرقش به چیه. آیا میتونیم حمل ذاتی داشته باشیم که از قبیل حمل ماهوی نباشد یا نه؟ یعنی اگه مفهوم وجود را که بر وجود خاص حمل میکنیم، یعنی حمل ذاتی سالا اولی بودنش خیلی مقید نیستیم، حمل ذاتی هست یا نیست؟ آیا ذاتی که میگیم مختص به ماهیات هست یا در غیر ماهیات هم حمل ذاتی داریم؟ اگه گفتیم حمل ذاتی است، حمل وجود بر وجودهای خاص ذاتی است، اما بر ماهیات عرض است. ولما کان نسبت الوجود الانتزایی، حالا ایشون همین را تقریب می کنند که مفهوم وجود را نسبت به مصادیقش مثل مفهوم ماهیت می مونه نسبت به افرادش. لما کان نسبت الوجود الانتزایی، یعنی مفهوم وجود، الی الوجودات الحقیقیه، که وجودهای خاص باشه، وجود عینی زید و عمرو بکر، نسبت بین این دوتا مثل نسبت انسانیت است به ما، به افراد انسان، که نسبت الانسانیت المصدریه الی الانسان، انسان بودن انسان، این هم موجود بودن وجود، و حیوانیت مصدریه به حیوان. چطور؟ چه شباهتی است بین اینها؟ حیث ان المأخوذ عن و المنتزع من نفس و ذات الموضوع. اونجا انسانیت رو از چی انتزاع میکنی؟ از خود انسان به ما و انسانون. اینجا هم وجود رو از چی انتزاع میکنی؟ از خود وجود عینی به ما و وجودون. حیثیت دیگری را تقییدی باشد یا تعلیلی درش لحاظ نمیکنی. این جهت جهت مشترک است بین این دوتا. بلا حیثیت اخرى غیرها. چون اینجوریست کان الوجود و حقیقتا واحدتا. این مطلبی است که قبلا ایشون ذکر کردن، به خصوص در اونجایی که شبه ابن کمونه را میخواستن رفع بکنن. کان الوجود حقیقتا واحدتا لامتناع اخذ مفهوم واحد من نفس حقایق متباینه. این را مرحوم حاجی به عنوان یک دلیل پروپا قرصی بر وحدت حقیقت وجود ذکر کردند و معروف هم هست دیگه، تو نهایه و اینا به همین صورت اومده که وجود حقیقت واحدی است، به خاطر اینکه مفهوم واحد به معنی واحد از امور کثیره به معنی کثیره انتزاع نمیشه. و انتزاع و معنن واحد من صرف ذوات حل متخالفه بلا جهت جامعت یکون و جهت الاتحاد. بله، امتناع، این انتظام عطف بر اون اخذ است. لامتناع، محال است مفهوم واحدی را از حقایق متباینه اخذ کنیم و محال است معنای واحدی را انتزاع کنیم از ذوات متخالف بدون اینکه جهت جامعی بین اونها باشد. همون که امور کثیره به معنا متکثره، مفهوم واحد ازش انتزاع نمیشه. فقد مر ذکر هذا الاصل فی نفی تعدد الواجب لذاته. الا ان حقیقت الوجود لیست ماهیتا کلیتا. و البته توجه داریم به این که مفهوم وجود ماهیت نیست. و این کاند متفقت از سنخ و الاصف فی جمیع المراتب المتعینه. ما که میگیم وجود حقیقت واحده ایست، معنای نیست که معنی ماهیت واحده ایست یا جنس واحده ایست یا نوع واحده، نه. منظور از اینجا که میگیم وحدت هست، وحدت سنخ است. منظور این است که سنخ وجود در همه مراتب متعین، یعنی مراتب متکثری که هر کدام تعین دارند، متفق است لا به تعین زائد علا نفسها و جوهرها، نه اینکه تعینش به واسطه یک امر زائد از ذاتی، زائد از وجود حاصل شده باشد، بلکه امتیاز بینها به نفس ما یقابل اشتراک، همون معروف تعبیر معروفی که در تشکیک وجود به کار میبرند که مابال امتیازش عین مابال اشتراک است. در آخر این فصل اشاره میکنند به اون کلامی که در مقابل این اقوال از صوفیه نقل شده که وجود اصلا وحدت شخصی دارد و غیر از ذات واجب اصلا چیزی وجود ندارد، نه وجود و نه موجود. در آخرین بحث که بخوایم شروع کنیم، امشب نمیرسیم تمام کنیم، انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.